بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب قلوبنا محمد سواله طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. یکی از مباحثی که در بحث اوامر مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده و بحث مفصلی هم ایشون کرده و به تبع اون بزرگانی مثل مرحوم ناینی، آقازی های راقی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی، حضرت امام خمینی مطالب بسیار سنگین و مفیدی دارند. بحث واجب توسلی و تعبدی است، بحث ظریفی هست و میرسیم انشاءالله که بالاخره بعض وقتها دور استحالهی در طلب مولا تصور میشه باید حل بکنیم. مقدماتی رو قبل از ورود به بحث لازم هست بیان بشه. یکی معنای واجب تعبدی چیه و واجب توسلی چیه و مصادیق مختلفی که واجب توسلی و واجب تعبدی داره بیان میشه و کدوم یک از این دو در این بحث واجب تعبدی و توسلی محل بحث و محل نزاع خواهد شد، اینو باید روشن کنیم. از واجب توسلی چه قصد میشه؟ واجب توسلی یک معنای عامی داره اما مصادیق مختلف، ولذا به مصداق‌های واجب توسلی تعرض باید بکنیم. اون مصداقی که با واجب تعبدی در کنار هم قرار میگیرند تا اون برامون روشن بشه. خب گاهی واجب توسلی مصداقش این است که واجبی است که لا یعتبر فیه المباشره بل یکفی تبرع الغیر فی ادائه. گاهی مصداق واجب تعبدی آن هست که واجبی است که به گردن آدم اومده باید انجام بده، وظیفه داره انجام بده، اگر انجام نده گناه هست، شاید گناه کبیره هم هست، اما مباشرتا انجام دادنش لازم نیست. اگر کسی دیگری تبرعا بیاد از طرف این انجام بده، مشکل حل میشه، ساقط میشه واجب از کردن شرط. مثل مثلا اداء دین، مثلا بنده به آقای زید 10 میلیون بدهکارم، وقتشم رسیده، زید مطالبه میکنه، حالا من یا ندارم بدم یا دارم نمیدم، عمدن اذیتش میکنم، اون دائن من مدیونم. واجب بزرگی به نام اداء دین به گردن من آمده و ادا نکردنش هم از گناهان کبیره است. واجب این واجب رو من ادا کنم. حالا زید به هر نحوی هست مطالبه میکنه، من یا ندارم بتونم ادا کنم یا دارم اذیتش میکنم، فرقی نمیکنه. اینجا اگر آقای عمر بیاد به زید بگه آقا شما مگه 10 تومن از اون به طلبکار نیست، بفرمایید این 10 تومن من ادا میکنم، شما بیش از این که چیز نداری که به پولت برسی، این پول شما من از طرف ایشون ادا میکنم، حالا میتونم ازش بگیرم یا نگیرم، به چه نیتی میدم به خودم مربوطه. اینجا زید میگیره و ادای دین از طرف من چیه؟ ساقط میشه این وجوب از گردن من. این چنین هست. اما گاهی نه، در مقابل این واجبی هست که نه، واجب هست، واجب توسلی هم هست، ولی مباشرتن انجام دادن لازمه. مثل این که مثلا کسی بیاد به بنده شخصا سلام بده، یکی دو سه نفر هستیم، اگر بیاد به جمع سلام بده، میدونید دیگه، اگر به جمع سلام بده یک نفر جوابشو بده کفایت میکنه، اما در همین جمع بیاد مستقیما به آقای زید سلام بده، اینجا اگر شما به نیابت از زید به او جواب بدید، از گردن زید جواب سلام که واجبه ساقط نمیشه، باید خودش جواب بده. این است که واجب توسلی گاهی این چنین هست که مباشرتن انجام دادن لازمه، گاهی نه، مباشرتن انجام دادن لازم نیست. مباشرتن انجام دادن لازم نیست مثل اداء الدین، مباشرتن انجام دادن لازمه مثل جواب سلامی که به شخصه به کسی خطاب میکنه، سلام دهنده سلام میده. یک نوع واجب توسلی داره این طوریست که عرض کردیم. گاهی واجب توسلی واجبی هست که اختیار و التفات شخص معتبر نیست. واجب را اگر انجام بده بدون هیچ التفات و توجهی، واجب از گردنش چیه؟ ساقط میشه. مثلا فرض بفرمایید که شما دستتون نجسه یا لباستون نجسه، بدنتون نجسه، میخواهید نماز بخونید یا میخواهید برید طواف بکنید، تطهیر دستتون، بدنتون، لباستون واجبه، بنا هم دارید این کار را بکنید. شما در از کنار یه حوض رد میشید، کسی هول بده شما بیفتید داخل حوض کر، خب چی میشه نتیجه؟ بدون هیچ التفات و اختیار و توجهی، دست شما که داخل این حوض وارد شد و کرم بود، طهارت حاصل میشه، طهارت از خبث نه حدث، طهارت از خبث. واجبون توسلیون لا یعتبر فیه الاختیار و الالتفات. اما گاهی نه، واجبی هست که، عملی هست که اختیار و التفات نباشه عمل محقق نمیشه. مثلا شما میخواهید بیعی انجام بدید، عقد نکاحی انجام بدید، ایقاع طلاقی انجام بدید، بدون التفات و اختیار نمیشه این عناوین محقق بشه. اگر چنین چیزهای واجب باشه باید کار بکنی؟ با التفات و اختیار و اراده و قصد شما این عناوین رو انجام بدید و الا عمل ساقط نمیشه. پس بنابراین واجب توسلی برخی اوقات و بعضی از مصادیق واجب توسلی آن هست که اراده و اختیار و التفات در شرط نیست، مثل تطهیر بدن، تطهیر لباس. برخی هست که نه، عناوین خاصی هستن، التفات و اختیار درش نباشه عنوان محقق نمیشه، مثل بیع و
طلاق.
گاهی شما مگه شرنامه رو یادتون رفته؟ گاهی طلاق واجب میشه، تازه فرمودی گاهی طلاق واجب میشه، اگر واجب شد باید با قصد و اختیار و التفات انجام بدی، این چنینه. یا نه، شما کسی شما را نیابت داده میگه که خب همین حتما لازمه و این وجهی هم بهتون داده به عنوان اجرت که این عقد را اجرا بکن، شما وظیف تعهد کردی واجبه، وقتی میخوای انجام بده باید با قصد و اراده و التفات باشه. بعضی از مصادیق واجب توسلی این هست که اصل عمل را که مولا میخواد انجام بشه ابزار میخواد، وسیله میخواد. ما اگر این واجب توسلی را انجام بدیم ولو با وسیله حرام و غصبی هم انجام بدیم، واجب از گردن اون چیه؟ ساقط میشه. مثلا فرض کنم در هم لباس آدم نجسه یا دستش نجسه، میخواد اینو تطهیر بکنه، میره با آب آقای زید، با زید میگه آقا من راضی نیستم، مگه نمیدونه آب چقدر گرون شده؟ تنزو فرمود دو برابر یارانمون پول آب پرداخت میکنم، چرا شما این فرش نجست رو یا لباس نجست رو میای با آب من تطهیر میکنی؟ راضی نیستم. شما میگید و راضی نباش، با آب زید تطهیر میکنی، طهارت حاصل میشه یا نمیشه؟ حاصل میشه، چون وضو که نمیخوای بگیری، غسل که نمیخوای بکنی، طهارت لباس صوبه. یا فرض بفرمایید که یک مار افعی داره حمله میکنه، یک بچه ای رو، آقایی رو، خانمی رو میخواد هلاک بکنه، از بین ببره، شما ساتور آقای زید را برمیدارید، شمشیرش رو برمیدارید، شما میگه من راضی نیستم، شما میگه خلا راضی نباش، اون رو برمیداری میزنی این حیوان موزی و مهلک را که واجب کشتنش، فرض این است که داره حمله میکنه یه بچه مسلمان رو میخواد ببله، میخواد از بین ببره، اینجا اقتل الموزی قبل ان یوزی به عنوان یه واجب توسلی هست به گردن شما، فرض این است که کسی دیگه هم میز شاید اصلا به شما واجب عینی هم باشه، اما شما با یه چاقوی غصبی، با یک تفنگ غصبی، با یک شمشیر غصبی اون به اصطلاح مار را بکشید، از بین ببرید، اینجا واجب توسلی را انجام دادید، از گردنتون ساقط میشه، ولو اینکه اون ابزارش چیه؟ ابزار غصبی بود. مشکلی نیست. برخی از مصادیق واجب توسلی این چنین هست. چهارمین مصداق که این بیشتر محل بحث ما با واجب تعبدی خواهد بود که اینو توجه بفرمایید، مصداق واجب توسل این است که غرض حاصل میشه به مجرد ایجاد واجب به هر انگیزه ای که باشه، به قصد قربت انجام بدی چه بهتر انجام دادی، برای ریاکاری و خودنمایی انجام دادی انجام بدی. اصل اون چه که لازم هست چیه؟ تحقق اون واجبه در خارج به ای دائن و به هر انگیزهی باشه مهم نیست. البته بله، اگر بخوای ارزش پیدا بکنه آدم آب خوردنش را هم میتونه به قصد قربت انجام بده، خواب ظهر عصر و شبش را هم میتونه به قصد قربت انجام بده، میگه میخوام یه دو ساعت ظهر استراحت بکنم، میخوام براحتی به شب زنده داریم، یک ساعت مونده به نماز صبح بتونم شب زنده داری بکنم، بالاخره نیاز بدن به خواب یک نیاز ضروری هست، اینجا این خواب دو ساعته قیلوله یا بعد از ظهر اینها واقعا جنبه عبادت پیدا میکنه، چون به نیت این هست که من سر حال باشم بتونم شبم یک ساعت دو ساعتی شب زنده داری بکنم.
خودش نفسه میشه که حالا شما اینه که میگه برای مقدمه میشه برای نمازه، ولی همین میگم خودش رو لحاظ بکنیم، برای خدا میخوابم، برای خدا،
بله دیگه از کل
از
منم همونه دارم،
میگه مقدمه برای نمازه،
نه این مقدمه واقعی که نیست، مقدمه این است که زل مقدمه بدون این نمیشه، به این میگن مقدمه. حضرت فرمودی مقدمه، اگر بخوای معنای واقعی مقدمه را متوجه باشی، مقدمه آن است که اصلا شرط تحقق زل مقدمه با این مقدمه است. درسته؟ درسته یا نه؟ چرا مات موندید؟ گوش جواب بدید. حضرت فرمودید در حالی که اینجا ممکنه شما ولو نخوابید به نماز شب بیدار میشید به هر سختی که هست. من میخوام نرز کنم که به عنوان منظورم از این مقدمه، مقدمه اصطلاحی نبود و اشکالتون اصلا وارد نبود، از اون اشکالات نظری بود و این وقت رو تلف کردید. ولیکن بحثم سر این هست که میشه، بله، ولی این حرفتون درست بود که تمام تار پود زندگی را یک انسان عاقل و متدین میتونه به قصد غربت انجام بده، چه عباداتش چه قصد غربت و قصد تعبد و برای رضای خدا انجام دادن شرط صحتشونه، چه واجبات توسلی، چه اصلا نه واجب تعبدی توسلی، اصلا مباهات را هم، چیه خور و خوابش را هم، همش رو برای التزازات جنسیش را میتونه به حساب خدا بگذره، یعنی برای رضای خدا انجام بده. این ما انسان ها واقعا یک موجود عجوبه هستیم، میتونیم تمام اعمالمون به قصد غربت باشه، میتونه تمام کارامون شیطانی باشه، حتی نمازش، حتی سخنرانی به حق و طرفداری از عدالت هم که میکنه بینه و بین الله داره ریاکاری میکنه و خودنمایی میکنه. میتونه، ماها یکی از مشکلاتمون همینه که میتونیم همه زندگیمون رو وقف شیطان بکنیم و میتونیم وقف رحمان بکنیم. در هر صورت شما باز شد این خارج از موضوع شد بحثمون. غرضم این است که برخی از مصادیق واجب توسلی اون است که اصل تحقق واجب مطلوب مولاست، به هر دایی و به هر انگیزهی که واقع بشه وظیفه انجام شده، از گردن آدم ساقط میشه، مثل دفن میت. دفن میت ها نه نماز میت، نه غسل دادن به میت، دفن میت. یه دفعه شخص آقای زید مرده، میگه که خب من بلنشم برم این زید را بردارم و ببرم قبرستان بذارم تو قبر. چرا؟ چون زید نمیدونم برادرش این کار است، نمیدونم پدرش این کار است، ببینن که من دارم با عرق ریختنم ایشون رو بر میدارم میبرم دفن بکنم برای روز مبادا، به نوعی از اینا استفاده میکنم. خب دفن میت یه واجبه، به این نیت انجام میده، اونی که توش نیست قصد غربت نیست، اما در این حال دفن میت که واجبه ادا میشه، هم از گردن خودش ساقط میشه هم از گردن دیگران ساقط میشه. پس واجب توسلی آنچنان واجبی هست در این مصداقش که اصل تحقق واجب به ای دائن به ای نیت باشه کافیست و وجوب از گردن ساقط میشه. در مقابلش واجب تعبدی است که نه، در واجب تعبدی عمل باید لله باشه، لامر الله باشه، خالصا لوجه الله باشه، و الا هر چه هم انجام بدیم در ظاهر زیبا هم انجام بدیم واجب از گردن چیه؟ ساقط نمیشه. ها این قسم چهارم واجب توسلی است که در برابر واجب تعبدی است. ما با این کار داریم. واجب توسلی آن هست که به هر انگیزه ای انجام شود واجب از گردن ساقط میشه. در مقابلش واجب تعبدی است که فقط لله فالله، لامر الله، لقصد وجه الله، لرز الله تعالی انجام بده از گردن ساقط میشه. اون واجب توسلی است و این واجب تعبدی. با این دوتا ما در بحث واجب تعبدی و توسلی کار خواهیم داشت. خب این اجمالاً توضیحی بود در رابطه با واجب توسلی که یک معنای عام داره اما مصادیق مختلف که اجمالاً تعرض کردیم.
معناشو بله؟
بله؟
معناشو.
چرا؟ گفتیم مثالاشو بیان کردیم در این حال اونه که واجب توسلی اصل عمل مطلوبه بدون این که نیت در اون چیه تأثیر گذار باشه. و اما واجب تعبدی معناش چیه؟ واجب تعبدی اینم مثل واجب توسلی مصادیق مختلف داره و به نوعی تعاریف مختلف داره که کدومش مورد بحث ما خواهد بود دقت بفرمایید. اینو یطلق تعبدی و یراد منه احد المصادیق الاتیه که داریم عرض میکنیم. گاهی واجب تعبدی گفته میشه به این معنا الاتیان بالواجب به قصد امره تعالی. الاتیان بالواجب به قصد امره، مثلا اصلی لامر الله تعالی،
امتثال
امر، بله اصلی لامتثل امر الله، لامتثاء امر الله. این یک نوع واجب تعبدی است. یک دفعه این است که نه، این چنین نیت میشه، اتیان واجب لله، دیگه امر الهی هم چیه گفته نشه. سومین مصداق و نیتی که در واجب تعبدی مطرح شده الاتیان بالواجب بداء تقرب الله تعالی. مصداق چهارم این است که بگیم اتیان می کنیم این واجب را بدای کونهی تعظیمن و تقدیسن لله تعالی. اینم باز یه مصداقیست در تعابیر فقها در واجب تعبدی مطرح شده. مصداق پنجم این چنین هم اومده در بیان فقها، اتیان می کنیم واجب را بداء المحبوبیت للمولا، یعنی چون این عمل محبوب مولا هست من انجام میدم، سایر انگیزه ها و سایر دوایی در ذهنم نیست، چون این مطلوب و محبوب مولاست انجام میدهم. آخرین مصداقی که برای واجب تعبدی گفته شده این است که واجب را به جا میارم به قصد المصلحت المعنویه المترتب على العمل. میگه من روزه میگیرم از این جهت که خداوند فرموده روزه گرفتن زمینه متقی شدن را فراهم میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چون زمینه متقی شدن رو فراهم میکنه من روزه میگیرم. قصدیست، اشکالی نداره. یا نماز میخونم چون خداوند فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اینا مصادیقی است که به یکی از این نیت ها ما نیت کنیم عمل را انجام بدیم، تعبد بودن و عبادت بودن عبادت درست میشه، هیچ اشکالی نداره. به هر یکی از این مصادیق ششگانه ای که عرض کردم کسی عمل را انجام بده هیچ اشکالی نداره. شما نماز بخونید لامر الله، نماز بخونید لتقرب الله، نماز بخونیم لرضا الله تعالی، نماز بخونیم لکونها محبوبتن لله تعالی، نماز میخونم لکونها مشتملتن علی مصلحه و هی تنها عن الفحشای و المنکر و لذکر الله اکبر، نماز میخونم لأتقرب بها الالله، تا بالاخره از این دنیای خاکی فاصله بگیرم، تقرب الالله پیدا کنم. اینا موارد مختلفی است که اداء واجب تعبدی به هر کدوم از این شیوه ها انجام بشود در سقوط تکلیفی مشکلی نیست. سوال اینجا مطرح شده که آیا ما عبادت ذاتیه داریم؟ ذاتن یک عملی عبادت باشه
بدون مصلحت؟
به طور کلی اصلا عمل طوری ذاتن عبادت باشه که عبادت بودن از اون منفک نشه. حضرت فرمودی آیا چنین عبادتی داریم؟ بعضیا گفتن بله، مثلا رکوع یا سجده ذاتن عبادته، ولی نه، این پذیرفتنی نیست. چه رکوع چه سجده ذاتن عبادت نیست. اگر ذاتن عبادت باشه جایز نبود خداوند به فرشته ها امر بکنه اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اگر سجده ذاتن اگر عبادت باشه و عبادت از این سجده قابل تفکیک و انفکاک نباشه، نباید به آدم سجده میکردن. ولی زا باید بگیم عبادت امرون جعلیون، امرون اعتباریون، ذاتی نیست، یک امر جعلی و اعتباری است. ولی زا اگر
یاد خدا نمیشه ذاتی؟
بله،
یاد خدا.
یاد خدا چرا؟ چطور مثلا آخه یاد خدا جنبه عبادت باشه؟ من ندیدم در کلام فقها رضوان الله تعالی علیهم. خب خدمت شما عرض کنم که
سجده آدم که توجیه داره که میفرمایند که برای خدا بوده، اما خدا
خب نه، سجده بر آدم بود، بحث سجده را به کی کردن؟ سجده، ولی درسته به فرمان خداوند تبارک و تعالی بود، ولی اگر سجده کردن ساجد بر مسجود ذاتن عبادت باشه، عبادت لله تعالی هست، به هیچ کس نباید سجده کرد، حتی به دستور خدا، چون ایاک نعبد، فقط تو را میپرستم. این ایاک نعبد اختصاص به مسلمان یهودی و مسیحی نداره، این زبان حال همه مخلوقین عالم هست و عابدان عالم هست که فقط تو را میپرستم. و لذا عبادت یا مثلا رکوع عبادت ذاتی نمیتونه باشه، یا مثلا در داستان حضرت یوسف و خرو له سجدا، همه اعضای هیئت حضرت یعقوب با تمام فرزندانش خرو خرور یعنی به زمین افتادن، شد زدن در حالت سجده به خاک افتادن. خب اینو تعظیمه، ذاتن عبادت تلقی نمیشه، و الا حضرت یعقوب یک پیغمبر معصوم بود، به اضافه اینکه اون پدر بود، حضرت یوسف فرزندش بود، جنبه عبادت اینجا تلقی نو تعظیم بود. بله در عرف مصر و اینها این پادشاهی بود، به یک موقعیت رسیده بود، تعظیم کردن بهش، اشکالی نداره، پدر به پسر میتونه تعظیم بکنه، پسر به پدر میتونه تعظیم بکنه، هیچ مشکلی نیست. پس بنابراین این چنینه، بس نتیجه میگیریم که ما در عبادت ذاتی برای هیچ عملی نمیتونیم قائل بشیم، ولی زا ممکنه همین سجده و رکوع را در یک جایی توهین و اهانت تلقی بکنن. عرف دیگه، عرف تعظیم و تقدیس در عرفهای مختلف با هم فرق میکنه و تفاوت میکنه. میرسیم به این بحثی که تعریف عبادت چیه. این بحث خوبی هست. که خیلی با آیان وهابی ها اینها گاهی که ممکنه پیش بیاد بحث بکنید، من خودم شخصا در کشورهای عربی یا در خدمت شما عرض کنم اروپایی بعض وقتها مواجه شدم، دیدم این به این شیوه وارد شدن و معنای عبادت چیه. عبادت دو رکن اساسی داره، عبادت یک ظاهری داره یک باطنی داره. ظاهر عبادت این هست که با بدنش انسان با جوارح خودش به یک شخصی خضوع بکنه، خاضع بودن شخص در برابر مخضوع له با حیثیت ظاهری با بدن و جوارح ظاهریش. این یک عنصر. دوم این است که این خضوع سرچشمه بگیره از اعتقاد به الوهیت اون مخضوع له، به ربوبیت او، به الوهیت او، به خالقیت و مالکیت او، از اون سرچشمه بگیره. اگر این دوتا باشه عبادت درست میشه. ولذا ما در نمازمون، در روزمون، در عبادتهایی که به خداوند تبارک و تعالی میکنیم این دوتا را داریم، هم با بدنمون خضوع میکنیم، خم میشیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، یا با بدنمون از خوردن، از آشامیدن، مبتلات روزه پرهیز میکنیم. این خضوع چیه؟ بدنیست. بدنمون آتش داره، آب میخواد، نمی نوشیم، غذا میخواد، نمی خوریم، در مقابلش مقاومت میکنیم. این خضوع چیه؟ بدنیست. سرچشمه گرفته از چی؟ از خشوع باطنی، یعنی از این اعتقاد سرچشمه گرفته که ما او را صاحب خودمون میدونیم، مالک خودمون میدونیم، خالق خودمون میدونیم، رب و رازق خودمون میدونیم. این دوتا عنصر تشکیل دهنده عبادت هست. ولذا این خیلی از مشکلات را حل میکنه. اگر کسی پیغمبری را میبینه حضوراً، یا امام را میبینه، یا قبر پیغمبر و امام رو میبینه، به او خضوع میکنه، به او ممکنه حتی در حد رکوع احترام بگذره یا حتی سجده بهش بکنه، ازش بپرسی که شما عبادتش میکنی؟ چون داری این چنین حتی به حالت سجده افتاده، این را شما به الوهیتش قائل هستی؟ میگی نه هرگز، من این را یه بنده خدا میدونم مثل خودم، ولی بهتر از من بنده روسیاه و گناهکار خدا هستم، این بنده معصوم خدا بوده، چون محترم بوده در پیشگاه الهی. جنبه عبادت در کار نیست. ولی زب به راحتی میشه اگر واقعا یک عالمی شرک میدونه زیارت را یا احترام به معصومین رو با معنای عبادت در آیات قرآن مجید همینه. ولذا قرآن وقتی میخواد پرستش به اصطلاح بت پرستان رو محکوم بکنه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر غیر از خدا در زمین و آسمان آلهه، یعنی معبود، یعنی اونی که خالقیت ربوبیت داره بود، لفسدتا.
در عرض اون دیگه، در طولش خب ممکنه همینا رو بگن.
بله،
ما در طولش اینا واسطه فیضن، بگیم در عرض خداوند اینطور چیزی باشه، مستقل باشه،
یعنی دارید اشکال میکنید یا تایید میکنید؟
نه، کاملترش، دقیقترش
بگیم. بله، هم درسته. بله درسته. بله، ممکنه که خداوند متعال خودش عزت و عظمتی به اونها قائل شده، آبروی به اونها قائل شده. ما گاهی ممکنه که برای تقرب به خدا از راه اونها، از کانال اونها، از توسل به اونها، اون یه بحث دیگه است. اونتا عرض زمین است که ببینید، اگر بگیم ما که میگیم عبادت کردن، عبادت رو ما این میدونیم خضوع ظاهری با اعتقاد به الوهیت اون مخضوع، ما اینو عبادت میدونیم. بنابراین ما هر چه احترام فوق‌العاده‌ای به پیغمبران، به ائمه معصومین، به قبر اونها اینها داشته باشیم، اولی هست، اون خضوع ظاهری هست، اما هرگز ما اون عنصر باطنی که سرچشمه بگیره از الوهیت و ربوبیت و مالکیت و رازقیت، نه، ما چنین اعتقادی نداریم، بلکه خود پیغمبر و ائمه معصومین را هم مثل خودمون محتاج خدا میدونیم، عبد خدا میدونیم، مسکین در برابر قدرت خدا میدونیم. از این جهت از نظر مخلوقیت اونا هم انا بشرون مثلکم به اینا اعتقاد دارن، و لذا این خوب جواب میده. فرضا فرمودی حتی یکی دو بار اتفاق افتاده، من گفتم بابا شما به اینها که نسبت شرک میدید، پرستش میدید، مثلا یک بنده اگر برم نهایت درجه به قبر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم احترام میکنم، با این اعتقاد، گفت نه ما این رو شرک نمیدونیم. گفتم بس همه نظرشون همینه، حتی یک عوام بی سواد شیعه هم شما میبینید کنار قبر پیغمبر اسلام تعظیم میکنه، گریه میکنه، یا حتی گاهی در بعضی از زیارت ائمه به حالت سجده میفته. اگر بپرسی که شما این رو رب میدونی، معبود میدونی، مثلا تو گوشت میزنه، میگی نه بابا ما این رو بنده خوب خدا میدونیم، کجا رب میدونیم. این است که این به نظر من بی تأثیر نیست، البته اگر لجاجت نباشه، بحث درستی باشه، خیلی به راحتی میشه این چنین جواب داد.
مثلا تعبدی که من فرمودید، غالبا مثلا هر جا میگن این امر مثلا تعبدیه، میخوام بگن ما نمیدونیم علتش چیه.
البته در اصطلاح گاهی این چنین چیزی هست، بله، معنای این که ما تسلیم اون باشیم، تسلیم خدا و دین خدا باشیم، بله، گاهی ممکنه دستوراتی از طرف خداوند متعال در مسائل مختلفی به ما صادر بشه، ما درک نمی کنیم چرا این طوریه. فضا فرمودیم خب اینجا عقل به ما میگه اونایی که درک می کنی اونا را بپذیر، اینجا تسلیم محض باز.
همین میگم تعبدیه.
ما همون میره بله، اینم به بله، به اینم میتونیم بله بگیم به نوعی.
اینه که میگم حکم تعبدی.
بله؟ ممکنه بگیم بله، ممکنه حکمی، ممکنه بله، ممکنه حکمی باشه، ممکنه بعضی از احکام باشه که برای ما احیانا فلسفهش روشن نیست. مثلا چرا نماز صبح را باید ما جهرن بخونیم و الا باطله، اما ظهرین و مثلا عشا و رکعات سوم چهارمشون رو باید چیه؟ اخفاتن بخونیم. چرا؟ مگر چی میشه؟ نمیدونیم، تعبد نمیدونیم. فرض فرمود اینم بله،
به این معنا
معناش این است که ما فلسفهشو نمیدونیم، ما فوق عقل ما هست. فرض فرمود نه دیگه، این به این محل بحث ما، این که واجب تعبدی در برابر واجب توسلی که عرض کردیم
این نیست.
واجب تعبدی و توسلی که مورد بحث شد این است که گفتیم توسلی اون است که به ای دائن و نیت انجام دادیم ساقط میشه، اما واجب تعبدی اون است که نه، صرف عمل کافی نیست در سقوط تکلیف، باید با یه نیت خاصی، حالا نیت خاص لله، لرضا الله، لتقرب الله، لامتصاع امر الله، لکونه محبوبا لله، لکونه واجدن لمصلحت و دافعا لمفسدت، اون شش بطبعاً تعبیر و مثالی که بیان شد اونو عرض کردیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب در بحث فقهمون یه بحث‌های خوبی امروز هست که البته بعضی هاش مختلابه هست، بهش میرسیم، بهش که اگر مثلا در قطعیت با وسایل امروزها یا میشه که عوامل پیوند پزشکی که الان هست اونجا باشن بلا فاصله قطعیت که شد بردارن ببرن پیوند بزنن و اینها این درست یا درست نیست، بحث هایی داره که اگر رسیدیم انشالله مطرح میکنیم.
این که فرمودید توبه مصبت حده، این توبه بین شخص و بین ربه باشه یا این که نه توبه بکند در مقابل بلاتر اون قاضی و اون حاکم؟
البته اصل توبه واقعی که بله بینه و بین اللهه، ولی من و شما به عنوان حاکم شرع اگر ایشون ادعای توبه کرد علل قاعده نمیتونیم رد بکنیم بگیم که دروغ میگه. حضرت فرمودید داخل یه چیزیست که اهل البیت ادراب ما فل بیت هست، علل قاعده ما باید بپذیریم حتی اگر شبهه ساختگی بودن و این چنین چیزا. خب این آدم یه آدمی است که ما میشناسیم که اهل توبه و اینا به اینها نیست، ولی خب شاید این دفعش اهل توبه باشه. چون از کردم انسان هیچ وقت ما نمیتونیم اون در رحمت الهی را به روی کسی ببندیم. حالا میبینیم که ایشون سرقت کرده، مدعی است که من توبه کردم و شرایط توبهش هم جوره، مثلا این سنین نیست که بیانه اقامه شده میخواهیم ببریم دستش رو قطع بکنیم، ایشون شروع کرد استغفر الله ربی و نه، این توبه قبول نیست. توبه واقعی هم باشه بینه و بین الله قبول نیست. اما چرا قبل از آنی که بیانه بیاد به ما بگه محکمه تشکیل بشه ایشون توبه شو کرده یا اقرار کرده یا
هنوز
کفایت میکنه؟ بله میتونیم.
وقتی میاد تو داد رو میگه من توبه کردم، هنوز ثابت نشده که ایشون صالحه، و خود این قول ایشون که بگه من توبه کردم خودش نوع اقرار به در واقع سرقت هست. خب میشه همزمانی توبه، قول به توبه و در واقع
نه، ببینید توبه را میگه قبلا کردم، حضرت توبه را میگه قبلا کردم، اون تا الان میگه اقرار میکنه، مشکلی پیش نمیاد. اینجا از کردم باز علل قاعده باید بپذیریم.
راه اثبات توبه فقط میشه اقرار دیگه.
به همینه دیگه، بعد راه توبه غیر از این چیزی نیست که.
این اقرار با اقراری که تو محکمه میکنه
فرق میکنه. بله فرق میکنه. خب اجازه بدید بحث ها خیلی روشن داریم که لوقت الحداد و ید السارق مع علمه به انها یساره فعلیه القصاص. فرض بفرمایید که حاکم میشن آقای زید را با بیینه یا با اقرارش ثابت شد که ایشون سرقت کرده و شرایط حرز و اینا همه جفت و جوره، میبرن این رو برای اجرای احکام. حداد یعنی اون کسی که حد را جاری میکنه، مجری حکمه، و طبیعتا هم دزد میدونه هم خود اون شخص میدونه که ید یمنا باید قطع بشه. حداد اگر ید یسرا را قطع بکنه، با اینکه علم داره که این دستی که دارم من میبرم دست چپه، احسنتم فعلیه القصاص، اینجا باید قصاص بشه، چون شما با اینکه میدونید این ید یسرا هست و ید یسرا اینجا محکوم به قطع نیست، ید یمنا محکوم به قطعه، اونی که هدر شده کرامت و شرافتش از دست داده باید نابود بشه، ید یمناست. شما میدونستی این ید یسراست، چرا قطع کردی؟ بله دیگه، باید قصاص بشه، باید قصاص بشه. یک اجازه بدی، باید قصاص بشه. به این معنا باید قصاص بشه که اون شخص حق قصاص داره، اگر مطالبه بکنه باید ید یسرا یا حداد چه بشه؟ قطع بشه. این تمام. حالا اون ید یمنا را چکار کنی؟ مشهور همون حرف قبلی را دارن، مشهور میگن که باید قطع بشه و لا یسکت القطع عن السارق علی المشهور. مشهور میگه خب این همه روایات ما داریم، به طور مطلق میگه کسی اگر سرقت کرده و سرقت اولاش بوده شرایط جفت و جور بشه، تا تقطع یده یمنا به اون اطلاقات عمل میکنن. باز اینجا اسکافی و مرحوم آقای خویی میفرمایند که لکن فیه اشکال بل منع، بلکه چیه؟ ممنوع هم هست، برای اینکه از هر نصر بگیم عدم القطع. چرا؟ برای اینکه روایاتی که فرمود این نیل استحیی من الله ان لا عدم له یدن یستنجی بها، اینجا چیه؟ نیاد ید یمنا دیگه قطع نمیشه. اما اگر نه، آقای حداد اعتقادش این بوده که این ید یمناست نه ید.
چه روایتی که داره میفرمایند آقای خویی اینا پس در مقام حکم نیست، در مقام اجرا میتونیم ما اینجا اجرا نکنیم.
چه رو اجرا نکنیم؟
قطع دست رو، یعنی اگر حکم هم داده باشه قاضی به قطع دست یمناش،
قاضیش همون رو داده.
خب حالا اینجا چی میشه؟ حالا اینجا وسط اینکه حکم داده، خب دست چپو قطع کردیم،
خب
دست راست طرف اینجا قطع نمیشه، هرچند که حکم داده. یعنی ما در مقام اجرا مهمه، نه در
بحث دقت بفهم، با همون بحث سر همینجاست دیگه. دوباره در مسئله اجرا ما مشکل داریم. مرحوم آقای خویی میفرماید دیگه نه حاکم حق داره حکم بده که به ید یمنا قطع بشه، نه حداد حق داره. اما مشهور میگه چرا؟ مشهور میگه این حداد اشتباه کرده، یعنی عمدن این کار را کرده، باید قصاص بشه. اما اجرای حد سرقت نشده، باید اجرا بشه، باید اجرا بشه. ید یمنا در سرقت اولا لابد ان تقطع.
ملاک پس اجرای حکمه.
بله دیگه، ملاک اجرای حکمه، چون فتوا و استنباط برای این است که در نتیجه اجرا خودشو نشون بده. مرحوم آقای خویی و اسکافینا نظرشون این است که دیگه تمام شد، باید این شخص رو رها کرد و ید یمنا دیگه مجاز نیست قطع بشه. مشهور میگه نه، اینجاست که در مقام اجرا ببینیم فتوای مشهور اجرا بشه. خب باید فرض بفرمایید که الان ولی فقیه حاکم در کشور ما نظر مشهور را بپذیره، اون وظیفه چیه؟ باید ید یمنا قطع بشه. اگر نه، شبیه مرحوم آقای خویی یا اسکافی مقام معظم رهبری فتوا بده، یا حضرت امام تحریر و وصل نظر آقای خویی رو تأیید کرده باشه، طبیعتاً باید رها کرد طرف رو.
چون اگه قول مرحوم آقای خویی مثلا قبول کنیم، اینجا دیگه حکم حاکم در واقع اجرا نشده، یعنی ما بی احترامی به حکم حاکم کردیم. حالا
چرا؟ چرا قبلا گفتیم دیگه، ببینید شخصی که حکومت میکنه ملاک نظر اونه.
بله.
دیگه نمیشه مثلا ممکنه 10 نفر 20 نفر در حد شرایط فتوا مجتهد باشه، هر کسی یک نظری داره، نمیشه هرج و مرج در جامعه ایجاد بکنیم. ولذا در حکومت اونی که در رأس قدرت قرار گرفت، صاحب فتوا هم هست، مجتهده، باید نظر اون اجرا بشه. و اما لو اعتقد بانها یمینه فقطعها، اگر حداد عمدی در کار نداشته، اعتقادش این بوده که خدمتشو مثلا حواس این بنده خدا شخص سارق پرت بوده، دستش دراز کرد، ایشون هم اعتقادش این شد که داره دست راستشو دراز کرده گذاشته زیر این ساتوری که باید قطع بشه، به اعتقاد ید یمنا قطع بکنه، اینجا خطا کرده، چون خطا فعلیه دیه میشه، دیگه بحث قصاص منتفی میشه. باز قطع ید سارق عملا ساقط میشه ازش به اصطلاح، چون شبه عمد است و به اون قصاص نمیشه، و قطع ید سارق هم دیگه منتفی میشه. روایات صحیحه داریم در این رابطه.
اگه عمدن آورده باشه چی؟
بله
عمدن مثلا این
مشهور که میگن باز باید قطع بشه.
دقت بفرمایید، نه روایت صحیحه داریم اینجا، دقت کنید، روایتی است که صحیحه محمد ابن قیس هست از امام باقر علیه السلام، قال قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل امر به ان تقطع یمینه، درباره این مردی که امر شده بود که یمینش قطع بشه. فقدمت شماله، این شخص دست چپش رو جلو آورد. فقطعوها، ید یسرا را قطع کردن. و حسبوها یمینه، ولی گمان می کردن که این دست راستشه، متوجه نشدن این دست چپش شده راست کرده. حسبوها یمینه و قالو انما قطعنا شمالهو، ما شمالش دست سمت چپش رو قطع کردیم اینجا. اتقطع یمینو، آیا دست راستشم باید قطع کنیم قطع بشه؟ قال فقال علیه السلام لا، لا تقطع یمینو، قد قطعت شمالو، چون دست چپش قطع شده دست راستش دیگه قطع نمیشه. خب این روایت خیلی روشن بیان میکنه. مرحوم شیخ طوسی، دقت کنید، مشهور، یعنی جماعتی از مشهور از جمله شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم علامه در تحریر، فرمودن که لا یسکت القطع عن السارق لاطلاق الادله، نه همون اطلاق ادله که مستند مشهوره، میگن اینجا باید ید یمنای سارق قطع بشه، چون ادله سرقت اولا را منجر به قطع ید یمنا کرده، ما موظفیم حد الهی رو جاری کنیم. حالا این خودش دست صفه شده راست کرده دیگه ربطی به ما نداره، ولذا به این روایت اینها عمل نکردن، به اطلاق ادله تمسک کردن. ولی حق به نظر میاد با همون بیان مرحوم آقای خویی هست و این روایت صحیح هست و دلالتش هم روشنه.
اینجا طرف خودش دست چپش آورده به منزله اطلاف، نمیتونیم حسابش کنیم که دیگر رو از
حالا اون اطلاف هست یا نیست، اون بحث دیگه است. بحثم سر این است که حالا ما دست راستشو باید قطع بکنیم یا نه. روایات میگه نه، لاستحی من الله ان لا ادع له یدن یستنجی بها، ولو اینکه خودش باعث شده، در خودش هم باعث شده باشه، ما به اون روایت باید عمل بکنیم. روایت صحیح است، یعنی روایت صحیح ما را ممنوع میکنه طرف را بی دست بگذاریم. در این چنینه بله، بله دیگه، اون قصاص دیگه بحث دیگه است. یه لحظه اجازه بدید، بحث خیلی ساده است. اذا قطعت ید و سارق یعنی بقی معالجتها و القیام به شؤونها تا تبرأ، اینجا دیگه اون رأفت و شفقت و رحمت حکومت اسلامی رو روایات نشون میده که شخصی که بالاخره محکوم شد ید یمناش یا رزل یسراش قطع بشه، بعد از آن که قطع شد حکومت اسلامی موظف هست مداوا بکنه، این رو رها نکنه همچنان خون ریزی بکنه بمیره، نه، بلا فاصله باید بستری بشه، بلا فاصله باید پانسمان بشه و دستوراتی است که در این رابطه داریم. مثلا این روایت، بله، حالا از کدمون بحثش میاد، آیا میتونیم؟ بله اگر بتونیم اشکالی نداره، میرسیم بهش. صحیحه محمد ابن قیس رو داریم از امام باقر علیه السلام، قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا، دو تا مردی که سرقت کرده بودن، بالاخره وقتی که اولی و دومی هر دوتا قطعیت شدند، ثم امر ان یطعم اللحم و سمن حتی برعت یدو، حضرت امر فرمود که ببرید این رو پذیرایی بکنی، گوشت بهش بدید بخوره، روغن بهش بدید بخوره، ظاهرن گوشت و روغن در التیام به اصطلاح زخم خیلی تأثیر گذاره. روایت بعدی هم باز همین رو داره که میفرماید اوتی امیر المومنین علیه السلام به قوم سراق، جماعتی که همشون سرقت کرده بودند، قد قامت علیهم البینه و اقر رو بینه برشون اقام شد و اقرارم کردن که بله سرقت کردن. قال علیه السلام تکت و عیدیهم ثم قال یا قنبر زمهم الیک فداو کلومهم و احسن القیام علیهم. بعد از آنی که همشون دستشون بریده شد حضرت فرمود یا قنبر زمهم الیک، اینا را در مهمان سرا و در پیش خودت نگهدار، فداو کلومهم و زخمهاشون رو مداوا بکن و احسن القیام علیهم، هرچی میتونی ازشون چیه پذیرایی بکن و خدمت شما عرض کنم. بعد ادامه البته زیاد داره که حضرت فرمود که یا قنبر زمه ملهی که فدا و گلوم و احسن القیام علیهم فیضا بر او فعلمنی، وقتی که خوب شدن به من اعلام بکن. فلما بر او همه خوب شدن اتاه و فقال یا امیر المومن القوم الذین اقمت علیهم الحدود اقمت علیهم الحدود قد برعت جراحاتهم، جراحاتشون خوب شده. فقال ارتب فکس و کل رجل منهم صوبین وعتنی بهم، برو و هر کدومشون دو تا ده دو دست لباس بده بعد پیش من بیار. قال فکساهم صوبین صوبین و اتا بهم فی احسن هیئت مترددین مشتملین کانهم قوم محرمون، کانه به مکه میخوان برن لباس احرام نو و ترمیز پوشوندن بهش، آوردن به محضر حضرت. فمثلوا بین یدیه قیاما فاقبل علی الارض ینکتها باسبغهم ملیا، آوردن جلوی حضرت صف کشیدن، حضرت نگاه کرد به پایین به زمین و با انگشتاش به زمین خط میکشید، نگاه میکرد. ثم رفع رأسه الیهم، دست سرش بلند کرد امیرالمومنین به اونا نگاه کرد. فقال اکشفوا ایدیکم، دستاتون رو به من، ظاهرا دستاشون رو مخفی کرده بودن، گفت باز کنید ببینم. ثم قال ارفعوا رؤوسکم الی السماء فقولوا، دستتون رو سرتون رو به آسمان بلند بکنید، بگید اللهم ان علیا قطعنا، بگید خدایا علی دسته های ما را قطع کرد. ففعلوا، همین کار را کردن، رو به آسمان کردن، گفتن که خدایا علی دست ما را قطع کرد. ثم قال ارفعوا رؤوسکم، سپس خدمت شما هستم، گفت سراتون رو بالا ببرید، الی السما فقولوا، بله. ثم قال لهم اللهم این علی انقطع ففعلوا، فقال اللهم علا کتابک و سنت نبیک، حضرت فرمود که خدایا بر اساس کتاب و سنت و پیغمبر تو این کار را کردم. ثم قال یا غن، بله. ثم قال لهم یا هؤلاء، این تبتم، بله، این تبتم سلمتم ایدیکم و این لم تتوبو الهکتم بها، میگه که فرمود که اگر توبه بکنید هم دستتون سالم میمونه به بهش میره، هم خودتون به بهش میرید، ولی اگر نه توبه نکنید اونها به جهنم رفتن، خودتونم به اونها لاحق میشید. ثم قال یا قنبر خل سبیلهم، گفت قنبر برو به سراغ اونها، خل سبیلهم، رهاشون بکن دیگه، زندان اینا که نیستن. و اعت کل واحد منهم ما یکفیه الى بلده، روایت تر به اصطلاح جلد 18 صفحه 529 وسائل الشیعه است، سند روایت سند، بله. نه یعنی به این معنی که سلامت از عذاب و این چنین چیزها، و الا نه تو سالم نیست. اگر با هم دیگه اگر برن دزدی بکنم اجرا نمیشه، هر کی با هم اگر به حد نصاب نرسه، اگر با هم برن با هم هرزه بکشکنن با هم، الان داریم میرسیم، الان جدا جدا، نه الان عرض میکنیم، الان داریم میرسیم. ببینید یک بحث دیگر اینجا هست که و اون اینی که اگر سارق با قطعیتش بمیره هیچ کس ضامن نیست. کسی فرض بفرمایید که دستشو قطع کردن افتاد سکته کرد مرد، یا خون ریزیش بند نیومد افتاد مرد، لا زمانه علا حده، نه دولت نه هیچ. بله
الان ها که دیگه هم قصور پزشکی
باید آره دیگه بله اون بحثی که بله بله
قطع بکنیم میمیره
چی؟
اینه که میگید بعد از قطع کردن اتفاق میفته. اگه من بدونم این آدم از آدم اگه چهار تا قطع دستشو قطع کنم مرده.
از کجا شما میدونید؟ اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است. ما فقط ببینید فقط ما موظفیم درباره شخص دستش ازش بگیریم نه جانشو. اگر بله پزشک حاذقی بگوید اگر این دستش قطع بشه مرگش قطعیه، نمیشه، نباید قطع کرد. یجب علی السارق رد العین المسروقه که دیگه بحث دیگری هست و دیگه باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. میرسیم به بحثش میرسیم.
جایی اجرای حدود که میگیم پای کننده است، پس به شرط این هست که بعدش توبه
بله
داشته باشه.
عملا توبه داره.
بله اگر کسی میزنن
و اگر کسی سرقت کرده یا هر گناهی کرده دارن اجرای حد میکنن داره بعد